محرم که میرسی عاشورا را به یاد میآوری و حسین و عشق به حسین خیمه همیشه افراشته در جان تو.
حسین سفینه النجات،
خیمه ای به وسعت همه هستی، خیمه ای به بلندای همه آسمان ها و کهکشان ها.
رادیو نمایش با برنامه تکیه حسینی خواهد بود. به وسعت ایران
دلمان یک حسینیه پرشور است. تکیه
باشه مامان، چشم مراقبم، باور کنی من حالم خوبه. باشه چشم. نه پروازم نیم ساعت دیگه است، دارم میرم دهلی. اینو مامان جان نگران نباشین دیگه، رسیدم بهتون زنگ میزنم. چشم، فعلا سلام برسونیم به بابا. خداحافظتون. خداحافظ. ببخشید، من عاطفه حسینی هستم، سلام میکنم به همه شما و امروز در ادامه سفرم به هندوستان اومدم. الانم توی فرودگاه و میخوام با اولین پرواز برم دهلی نو. بهتره یه جایی برای نشستن پیدا کنم. ها، بشینم روی این نیمکت. خیلی خوب، اینجا رو نگاه کن، چقدر مسافر توی این فرودگاه در حال رفت آمدن. جونم براتون بگم که قراره تا نیم ساعت دیگه برم دهلی و از اونجا براتون بگم که مسلمانای هند در ماه محرم چه آداب و رسومی دارن. اما قبل از اون دوست دارم یه کتاب خیلی خوب درباره عاشورا رو بهتون معرفی کنم، کتابی که به پیشنهاد استادم خریدم و خوندم و از خوندنشم لذت بردم. با خودم گفتم حتما اینو بهتون معرفی میکنم. اونم کتابی نیست جز کتاب نامیرا، نوشته صادق کرمیار. این کتاب یک رمانی که واقعی کربلا رو در قالب یک داستان روایت میکنه، یک داستان بسیار بسیار زیبا که خیلی خیلی دوست داره آدم کتاب رو دنبال بکنه و همینجوری پیش بره. اجازه بدین من از کوله پشتیم کتاب رو در بیارم. خب اینم کتاب، ببینم. خب روی جلد کتاب نامیرا آیه 169 سوره بقره به چشم میخوره که بسیار بسیار به شکل زیبایی طراحی شده و مضمون اون در واقع نامیرایی شهیدان راه حقه. فکر کنم فرصت داشته باشم تا بخش از این کتاب رو برای شما دوستان عزیز بخونم و شما هم بیشتر با این کتاب آشنا بشین. اجازه بدین این صفحه. نوشته: ام ربی بر سکوی کنار تنور نشسته بود و گندم در هاون میکوبید. لحظه بعد دست از کار کشید و رو به پنجره اتاقی کرد که ربی و سلیمه با یکدیگر گفتگو میکردن. او تنها ربی را دید که پشت به پنجره ایستاده بود و سلیمه را ندید که در گوشه اتاق پای صندوقچه نشسته بود و لباسهای ربی را مرتب میکرد و بعد در صندوقچه میگذاشت. ربی ایستاده بود و در حالی که ردا به تن میکرد به سخنان سلیمه گوش میداد که میگفت: هر وقت پدرم خشمگین می شد من لباس رزم تن می کردم و او از هیبت پسرانه من لذت می برد و خشمش فروکش می کرد. او که شمشیرزنی و اسب سواری را به من می آموخت با من همیشه همراه بود و همواره سعی می کرد کینه شامیان را در دلم بکارد.
من از دختر بودن خود شرمنده و نفرت زده بودم و هر وقت دلم می گرفت به خانه عمم که همسر هانی ابن عربه بود می رفتم و به تلافی رفتار پدرم از عهد شام و معاویه به نیکی یاد می کردم. هانی هم لبخندی می زد و مرا آرام می کرد. بعد از معاویه و خاندانش می گفت و از علی و پسرانش، از عمار یاسر و از ابوذر و مالک اشتر. و من دریافتم که خاندان امیه چگونه با نیرنگ و فریب بر مسلمانان مسلط شدند و هرگز به دین رسول خدا عمل نکردند.
فکر کنم پرواز ما رو داره صدا میکنه، همینجور مشغول خوندن کتاب شدم. من میرم سوار هواپیما بشم، به دهلینو که رسیدم بازم با شما همراه میشم، حتما بازم بخشی از این کتابو با هم میخونیم. فعلا ببخشید، با اجازه من وسایلم رو جمع کنم. دهلی بزرگترین شهر هنده، پایتخت هند و پرجمعیت ترین شهر دنیا بعد از توکیوی ژاپن. یکی از بناهای تاریخی دهلی نو قلعه سرخی که مرکز جلب گردشگران است در هندوستان. خیلی از گردشگران حتما از این قلعه سرخ بازدید میکنند. ساختن این قلعه که با دیواری از سنگای قرمز احاطه شده 9 سال زمان برده. مسجد جامع دهلی هم یکی از بناهای تاریخی دیدنی دهلی نوه و نام دیگرش مسجد جهان نماست. یکی از بزرگترین مسجد هندوستانی و از باشکوه ترین مسجد دنیاست که من الان دارم به اونجا میرم. این بنا به دستور شاه جهان سازنده تاج محل ساخته شده. وای، از اینجا دارم مسجد رو میبینم، چقدر بزرگ و باشکوهه. این مسجد درست روبروی قلعه سرخ ساخته شده و یکی از اماکنیه که بسیار بسیار زیبا و دیدنیه. یکی از اماکن ماندگار و از اماکن مذهبی مسلمانان هندوستان. خب برم جلو. الهی به امیدتو.
یہ دین پناہی کا شرف کس کو ملا ہے، یہ کس کا لقب ہے جو سر عرش لکھا ہے؟ اجمیر کے خواجہ نے یہ سچ خوب کہا ہے، لاریب کے شبیر ہی کلمے کی بقا ہے۔
بادشاہ حسین دین رست حسین، دین بنا رست حسین، سرداد نزا دست در دست یزید، ہم لوگ کے بنا نہ کنا دست حسین۔ بادشاہ حسین
سلطان حسین۔ بڑا کام کیا دین خدا کام کیا کر نہ سکا کوئی کبھی تو نے وہی کام کیا وعدہ وفا کر کے رہا سر نہ جھکا حق پہ جیا سب سے بڑا میرا خدا کرتا رہا اعلان حسین خدا نوک سنا تب جو گیا عشق میں جو تو نے دیا کوئی بھی وہ دے نہ سکا نور خدا دست خدا تیرے سوا کون ہوا کہنا پڑا لکھنا پڑا ہے تیرا احسان ہے
چقدر قشنگ عزاداری کردن این گروه عزاداری. عزاداری در هندوستان، در کشوری که مسلمانان هم در اون زندگی میکنن و به عزاداری میپردازن در ماه محرم. خب بریم داخل مسجد جامعه دهلی نو بشیم. وای چقدر بزرگه. اینطور که شنیدم 25,000 نفر میتونن تو محوطه این مسجد همزمان نماز بخونن. شنیدم 5,000 کارگر در مدت 6 سالی مسجد رو ساختن. یکی از اشیای قیمتی که توی این مسجد نگهداری میشه یه پوست آهوه که با خط زیبایی کل قرآن روی اون نوشته شده. وای کاش شما اینجا بودین و این مسجد از نزدیک میدیدین. نگاه کن روی سقف این مسجد 3 تا گنبده که با مرمرهای سفید و سیاه تزئین شدن. دو تا مناره هم دارم میبینم که ارتفاعشون فکر میکنم حدود 30-40 متر باشه. چقدر در این مسجد همه در حال رفت آمدن و دارن کاراشون رو انجام میدن برای برگزاری مراسم عزاداری. امروز داشتم با یکی دوستام که سال هاست تو هندوستان زندگی میکنه درباره آیین‌های محرم در این کشور صحبت میکردم. اون میگفت شیعیان هند برای ماه‌های محرم و سفر احترام خاصی قائلن و برای تکریم این دو ماه و نشون دادن علاقه‌شون به اهل بیت موارد زیادی رو رعایت میکنن. مثلا اینکه هیچ مراسم ازدواجی در این ماه انجام نمیشه. مردم در این دو ماه لباس نو نمیخرن. از برگزاری مراسمی مثل جشن تولد هم پرهیز میکنن. در این دو ماه زنان مسلمان هند جواهر و زینتالاتی که همیشه ما دیدیم که زنان هندی ازش استفاده میکنن در این دو ماه اصلا استفاده نمیکنن. لباس های زینتی هم نمیپوشن. ضمن این که اگر از اول محرم تا اربعین حسینی کسی از دنیا بره به احترام امام حسین علیه السلام برای اون مراسم ختم گرفته نمیشه و این مراسم به بعد از پایان ماه صفر موکول میشه. این هم از آداب و رسوم مردم مسلمان هند در ماه محرم. خب فکر کنم که حالا که تا اینجا اومدم خوبه که یک نگاهی هم به گوشیم بندازم. یه چیزی برام اومده بود دوستم، حتما شما هم رو بشنوید. یه دوستام یک ویدیو برای من فرستاده که خیلی جالبه. اجازه بدین اینو دوباره با هم مرور کنیم.
به محض این که ماه محرم دیده می شود شیعیان هندوستان لباس مشکی می پوشند و در حسینی ها و عزاخانه ها علم سیاه نصب می کنند و از اول محرم تا 8 ربیع الاول تقریبا 2 ماه و 8 روز ایام عزاداری ادامه دارد که در طول آن در هفت محرم به یاد حضرت قاسم که برادر زاده امام حسین علیه السلام است مراسمی برگزار می شود و در هشت محرم به یاد برادر امام حسین علیه السلام حضرت عباس مراسمی برگزار می شود و درباره عزاداری در هندوستان بیان این مطلب بسیار اهمیت دارد که در اینجا مردم از هر ملت و قومی به امام حسین علیه السلام اعتقاد دارند و احترام می گذارند. در میان آنها چه هندو، چه اهل سنت یا مسیحی، سیکها در عزاداری شرکت می کنند و در اینجا به خصوص در لکنو شاعران هندوی بسیاری هستند مانند ماتور لکنوی و کرشن بیهاری نور. به غیر از اینها در لکنو و اطراف آن در جاهای دیگه از هندوستان وقتی دسته‌های عزاداری به راه می افتند عزادارها با پای برهنه در عزاداری شرکت می کنند، دمپایی و کفش نمی پوشند و آنها را در می آورند. با اعتقاد و احترام بوسه بر علم و تابوت می زنند.
آواز محمد کا سر ختم نہ ہوگا، آواز محمد کا سر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا، نعرہ تے رسول کی دونوں ہے زیب حسین، پہلو میں یا علی ہے تو گودی میں یا حسین، لوح و قلم کا علم کسال ہے یا علی، جب خدا کا ملک ہے مالک ہے یا حسین، یہ علم کا در سفر کا گھر ختم نہ ہوگا، یہ سلطنت عشق ہے خود بار ملے گے، پنجتن کا سوالی بنا دیا،
سوالی بنا دیا،
نازِ علی نے اس کو جلالی بنا دیا، رومال فاطمہ نے مثالی بنا دیا،
مثالی بنا دیا،
یہ در ہے عطاؤں کا یہ در ختم نہ ہوگا، تھک
جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا.
در مناطق شیعه نشین هند از جمله شهرهای لکنو، حیدرآباد، کشمیر عموماً مکانهای ویژه‌ای ساخته شده است که به آن امام باره می‌گویند. تقریباً مکانی همچون تکیه و حسینیه در ایران است که عزاداری ماه محرم در آنها برگزار می‌گردد. این برنامه‌ها از محرم آغاز و تا پایان روز عاشورا و مراسم شام غریبان در تمام روزها و ساعتی از شب در آن ادامه دارد. شهر لکنو مرکز ایالت اتراپرادش واقع در شمال هند پر جمعیت ترین ایالت هند است. دارای امامبارهای بزرگی است که قدمت آنها به 400 سال می رسد و در شمار آثار باستانی هند ثبت شده است. از این رو می توان لکنو را شهر امامبارها نامید. بیشتر مراسم عزاداری های هند در امامبارها صورت می گیرد. ساخت امامبارها در دوره اودھ از شهر فیض‌آباد شروع شد. اولین امامباره را خانم صفدرجنگ ساخت که هنوز وجود دارد و بعضی از امامبارها توسط ادیان دیگه ساخته شده است.
چه همه‌تون اینجا خالیه؟ من الان در بازار چاندنی چوک دهیم. چاندنی چوک یعنی میدان مهتابی.
این مزار درست روبروی قلعه سرخ و در ضلع شمالی مسجد جامع دهلیه که گفته میشه توسط جهانارو بیگم دختر شاه جهان و به دست سازندگان تاج محل ساخته شده. این بازار انقدر شلوغ و بزرگ و رنگارنگی که حد و اندازه نداره. اینجا پر از لباس ها و پارچه ها و رومیزیه رنگارنگ و پرنقشه که چشم هر بینندهی رو خیره میکنه. وای بوی ادویه های هندی هم که همه جا پخش شده. یادم باشه حتما از این پارچه های رومیزی برای مامانم بخرم، فکر کنم خیلی خوشش بیاد. من همه صنایع دستی هندوستان رو توی این بازار دیدم و همشون خیلی 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 چشم نوازن و دوست دارم که همشون رو داشته باشم. خیلی از کسبه این بازار هم مسلمونن و وای خدای من نگاه کن اینجا چقدر قشنگه. بازار چاندنیچوی با کانالای آبی تقسیم شده، خیلی برام جالبه. من صدای شروع شده آبو میشنیدم و اما نمیدونستم که صدا از کجاست. آب گفتنی، تشتگی بیدنی. خدایا دیدنی این کانالای پر آب منو برد به دشت کربلا، منو برد به فرات، فراتی که لبهای تشنه زنان و کودکان کربلا رو سیراب نکرد. استادمون راست میگه، دلت اگه با امام حسین باشه هر نشونه ای میتونه راه کربلا رو بهت نشون بده، مثل همین لحظه که دلهای هممون رفت تا کربلا رو معلم. واقعا چه حس و حالی داره. آدمایی که با اراده برخواسته بر حق خودشون اصرار ورزیدن و به باورهای خودشون ایمان داشتن. راستی شما چقدر به باورهای خودتون ایمان دارین و چقدر برای رسیدن به باورهاتون تلاش میکنین؟ حتما به من بگین. 33 91 41 42 و 30 10 75. یه بار دیگه میگم 33 91 41 42 و 30 10 75. اجازه بدین من یه کمی برم اون طرفتر از اون مغازه یه رومیزی بخرم و بعد اونجا چه خبره؟ مثل این که اونجا مراسم عزاداریه. خب پس اول میرم مراسم عزاداری، این از همه مهمتر.
خیلی مراسمشون دیدنی بود.
بشینم اینجا کنار این خانمه آبی بازار چندمی چوک زنگ بزنم به استاد طاهر. الو، اگر که مزاحمتون شدم عذرخواهی میکنم، ولی با هم قرار گذاشته بودیم که من این ساعت باهاتون تماس بگیرم.
خواهش میکنم، اختیار داریم. سفرتون چطور پیش میده؟ کار پژوهشیتون چگونه؟
بعد نیست استاد، من الان توی بازار چاندنی چوک هستم توی دهلی نو که نزدیک مسجد جامع دهلی نو هست. خیلی هم جالبه استاد معماری، یعنی این بازار با یه سری کانالای آبی به دو بخش تقسیم میشه. من الان نشستم کنار یکی از این کانال‌های آبی و با شما صحبت میکنم. یه بازاری پر از صنایع دستی که دقیقا نزدیک مسجد جامع دهلی نو.
امیدوارم زنده باشین، سلامت باشین.
استاد چاندنی چوک یعنی میدان مهتابی.
به به، چشمی با.
بله. و واقعا این بازار در جای خوبی هست، یعنی قلعه سرخ که یکی از آثار تاریخی هندوستانه و دهلی نو در کنارشه، یعنی روبروشه، بعد در ضلع شمالیش هم که مسجد جامع دهلیه.
بسیار عالی، بسیار عالی. من از شما خواهش میکنم که اینجور سرزمین ها که تشریف میبرید و سفر میکنید، وسایل نمایشی مانند ابزارهای گوناگون، ماسک ها یا سیماچه ها، لباس ها و در واقع ابزار این گونه ای که برای نمایش ها و آیین های نمایشی استفاده میشند رو اگر امکانش رو داشتید تهیه بکنید، جمع آوری بکنید، به کشورمون بیارید که بتونیم برای ادامه کار پژوهش شما و همینطور فعالیت های آموزشی و اجرایی به ویژه در دانشگاه و محیط فرهنگی به کار بگیریم.
چشم استاد، حتما
عظیمی باشه.
حتما، چون اینجا استفاقا بازار صنایع دستیه و فکر میکنم از این کارام توش پیدا بشه. حالا من چون مشغول مطالعه کتاب بودم، بعدم یک دسته عزاداری بود، رفتم از نزدیک دیدم، هنوز فرصت نکردم خیلی برم وارد بازار بشم، ولی حتما چشم. اگر که از این دسته از وسایلی که مورد نیاز هست به چشمم خورد، حتما اونها رو میخوام. ضمن کتابایی هم که شما گفتین من تهیه کردم.
درود بر شما، آفرین، چه کار خوبی. اینجوری به من انگیزه دادین که باز هم چند تا کتاب دیگه بهتون معرفی بکنم. اه. و زحمتتون رو بیشتر
بکنم. سلامت باشون. البته اینجا یکم برام سخت استاد، یکی دوتاشو نسخه الکترونیکیشو گرفتم، خریداری کردم.
دقیقا خواستم همینو بگم که این امکان رو هم دارین که کتابخانه دیجیتال داشته باشید و دسترسی پیدا بکنید به نسخه های دیجیتال و اینترنتی این کتاب ها. تا گفتین هند، یک چیز جالبی یاد من اومد. شما میدونین شعار ملی هند چیه؟
نه.
شعار ملی هند برگرفته از یک مانترای باستانیه و توی این شعار مطرح شده که تنها راستی است که پیروز است. این جمله شما رو یاد چه جمله ای میندازه؟
خیلی جمله پرمغز و پرمعنایه، ولی دقیقا این جمله منو به یاد فرمایشی از فرمایشات امام حسین علیه السلام میندازه.
زنده با، آفرین. و همینطور یاد دو جمله مهم در دین اسلام و همینطور در آیین زرتشتی، یاد آیه شریفه سوره فاتحه الکتاب، سوره حمد در قرآن کریم، اهدنا الصراط المستقیم.
استاد، ما حالا با توجه به این که حالا برخی از اشتراکات فرهنگی رو داریم با مردم هندوستان، میخوام بدونم که مراسم عزاداری در هندوستان چگونه برگزار میشه. حالا من که اینجا به صورت عینی دارم مشاهده میکنم، اما نکاتی هم که جناب عالی راجع بهش اطلاعات دارین، لطف کنین به منم بگین که هم به دوستان بگم، هم که خودم تطبیق بدم دیده ها و شنیده ها رو، تا ان شاءالله بتونیم یه تحقیق کامل داشته باشیم.
یه نکته خیلی مهم در اشتراکات فرهنگی میان ما و هند اینه که آیین‌های نمایشی سوگواره ما مانند تعزیه، نمایش‌های مذهبی ما و همینطور نمایش‌های هندی و آیین‌های نمایش هندی و سوگ نمایش‌های هندی بسیار بسیار بهره‌مند هستند از زبان نشانه ها و گونه‌ای از نشان